این بچه هم میشه
بله
فقه 23 اسفند 1391
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم بس دیگه بحث رو تمامش کنیم تعاقب ایادی بحث تعاقب ایادی کلمات اصحاب رو برای شما خوندیم امرو میرسیم به فرمایش مرحوم امام کتاب بی جلد دوم صفحه 473 تا 75 ایشون اشکال رو پاسخی بهش میدن یه اعتراضی هم هست از مرحوم آقای آشمم دوسین در حاشیه مکاسب اون رو هم جواب میدن فرمایش ایشون اینه بخونم برادون از روش سریع می فرماین ان الزمانه والقرامته و جبر الخسارته والبدلیه والعوضیه اینا همه را یکی گرفتن ماهیاتون لا تقبل التکرار فرمان آقا زمانت غرامت قرم کشیدن جبران خسارت عبارت اخرای غرامت بدلیت عوضیت یه چیزی رو بخن تعویض کنید برای کسی عوضش رو بشید می فرمان آقا اینا ماهیاتی است که قابل تکرار نیست یکی فقط واقع میشه لا ارزن ولا طولن بنابراین اینا نه ارزی است که تکرار بشن اصلا قابل تکرار نیست که شما بگوی ارزی تکرار میشن که شیخ بگه الان نحوه ارزیته آقای نایینی بگه الان نحوه طولیت ایشون می فرمان اصلا قابل تکرار نیست نه ارزی نه طول بنابراین فالقرامتو لا یعقل ان تتکرر قرامت معقول نیست که مکرر بشه تکرار بشه به گونه ای که دوتا مصداق پیدا کنند که هر دوتا مصداق قرامت باشه مثلا می فرماین اگر که فاذا کان علیه عشره اگر مثلا آقای شمس به من 10,000 تومان بفرمایید که باید بدهد به بابت غرامت آقای شمس یه دفعه 20 تومان داد به جا 10 تومان 20 تومان بفرمان لا یعقل وقوع تمام العشرین به صفت الغرام این 20 تومان 10 تومان اضافه است این معقول نیست که تمامش غرامت بشه چه جوری غرامت باشه بفرمان از 20 تومانی که آقای شمس من داد 10 تومن مشاعش قرامت 10 تومن مشاع یا میفرماین اگر که آقای شمس 10 تومن امرو داد 10 تومن فردا داد دیگه بفرمایید توجه میکنید دیگه 10 تومن دوم چی حساب نمیشن قرامت حساب نمیشن 10 تومن اولی که داد قرامتشون 10 تومن دوم دیگه نمیتوند مصداق غرامت بشه. میگه 1 جا 20 تومن داد، خب 10 تومنش غرامت تعیین نشده میشه مشاع. اگر نه امروز 10 تومن داد، فردا هم 10 تومن، 10 تومن اول میشه غرامت، 10 تومن دوم دیگه مصداق غرامت نیست. حالا میفرماین، حالا این در فرضی که یه نفر ضامن بود، که آقای شمس حالا اگر آمدیم فاذا زمن الاسنان او اکثر اگر 2 نفر یا بیشتر شدن ضامن ضمانت کردن مال غیر را به ضمان ید یعنی رو مال غیر ید گذاشتن به قاعده و به حدیث علی الید ما اخذت حتی تعدی شدن ضامنش یقع خب حالا که ضامنه یقع علا عهدته کل المال به عنوان یقع علا عهدت کلن بر عهده همه اینا چه رفته است؟ عهده یعنی ذمه بر ذمه همه اینا اون مال رفته المال اون مالی که برش ید گذاشتن به عهده و ذمه همشون رفته لکن به عنوان چه رفته؟ به عنوان غرامت رفته علل ید ما اخذت حتی تو عدی خیلی خوب فتشتغل ذمت کل منهما او منهم. بنابراین ذمه هر دوتاشون اگه دوتا باشن او اکثر باشن، ذمه اونها مشغول است به زمان بدل. فرضم اینه که مال تلف شده پس باید بدلش هم بدن اینا، او زمان الخساره، یا اسمشو میخوای بدل بگذار میخوای خسارت بگذار. و لازم و ذالک، خب لازمه این که الان همه شون ضامنن، اون نکته قبلی رو یادتون نره، عدم تعقل تکرار در ماهیت بدلیت و خسارت، که بدل و خسارت قابل تکرار نیست. با توجه به اون نکته ان کلا منهما منهم زمن ما زمن الاخر، نتیجهش میشد چی؟ نتیجهش این میشد که هر کدوم از اینا زامن است آنچه را که دیگری زامن است. یعنی چی؟ اون ما زمنه دیگر چیه؟ ای المال به عنوان القرامت، اونی که این زامنه، اون یکی هم زامنه، سومی هم زامنه، چهارمی هم زامنه، اون قرامت ماله. خب کما، پس لازمش این شد. ببینید میفرمان از همینجا میگن ما اشکالو به جواب دادم. چرا؟ چون اشکال این بود که تو یه مال داشتی، یه گوسفند داشتی، حالا ده نفر یکی یه گوسفند به تو بده کارن میشه ده تا گوسفند، یه مال تو شد مقابل ده تا مال، این اشکال بود. ایشون میگن این اشکال اصلا درست نیست، مطلب فهم نشده. بدلیت و خسارت و غرامت این قابل چی؟ قابل تکرار نیست. یه گوسفند داشته آقا یه گوسفندم بد میدن، ترجمه فهم تمام شد. منتها ذمه همه اینا مشغوله، هر کدوم ادا کرد تو مال دسته دیگه رفته خلاص، دومیش هم حق نداری بسونی. دقت میکنید؟ پس ایشون میفرماین این ماهیت اصلا قابل تکرار نیست، ماهیت خسارت و بدلیت و غرامت. یه ماهیتی است که شما یه مال داشتی، خسارت یه مالی تو بهت میدن، برو تمام شد، درست شد. پس این ماهیت قابل تکرار نیست. کما ان لازم ذالک، میفرمان یه لازمه یه دیگه هم داره. لازمه یه دومش این است که وقتی قابل تکرار نیست، اگرچه اینا همه ضامنن اما قابل تکرار نیست، لازمه دوم اینه ان کلا منهم مکلفون به اداء الغرامه. حالا که همشون ضامن شدن، همشون تکلیف دارن که غرامت و خسارت من رو بدن. لکن اذا اقترم احدهم، اما اگر یکی از اینا آمد و چه کرد و بفرمایید جبران کرد و غرامت کشید، سقط به اقترامه عنوان القرامه، یکیشون داد خلاصه دیگه. والمفروض انما تعلق به ذمم الباقین، خب یکیشون که داد غرامتی من تموم شد، من حقمو گرفتم میرم، بقیه شون چی؟ فرمایند مفروض این است اون چی که به ذمه بقیه شونه هو عنوان المال به عنوان القرامه والبدلیه لا غیر، اونی که به ذمه بقیه است عنوان ماله. خب حالا عنوان مال یعنی چی؟ یعنی غرامت و بدل. وقتی یکی داد و ازا سقط البدلیت و الغرامه، یکیشون که داد من بدلمو گرفتم، دیگه عنوان بدلیت و غرامت منتفی میشد. عنوان بدلیت و غرامت که منتفی شد، موضوع زمان منتفی میشه. توجه میفرمایید؟ موضوع زمان برطرف میشه. چون موضوع زمان چه بود؟ موضوع زمان عنوان بدلیت و غرامت بود. پس نتیجه میگن اشکالو برات حل کردم. شما یک غرامت میخوای، اینا هم یکی بد میدن، لکن همشون مکلفه به ادا هستن، یکیشون که داد تمام میشد، ذمه بقیه هم دیگه مشغول نیست، چون موضوع برطرف شد، موضوع غرامت برطرف شد. یک بله بفرمایید که فرمایش ایشون یک رگه هایش در فرمایش دیروز آقای ایروانی بود که خدمت شما دیروز فرمایش ایروانی بود. چرا؟ میگن اصلا احتیاج نیست این حرفا رو بزنید. شما ببینید یه غرامت داشتی، این غرامتتون رو گرفتی، 5 نفر 10 نفر ضامنن نسبتی به شما. چرا؟ چون ید گذاشتی. حدیث ید میگه همه ضامن، مالک از هر کی میخواد. رفتی از یکی گرفتی یا یکی اومد داد، تموم شد دیگه، من مالمو گرفتم دیگه، اونام ضامن من نیستن. چرا؟ چون موضوع منتفی شد. اینا ضامن بودن به عنوان بدلیت و خسارت، و خسارتی من داده شد دیگه، موضوع برطرف شد. مرده رو چالش کردن، خاکش کردن، دیگه تجهیز، وجوب تجهیز خود به خود منتفی میشد. چرا؟ چون موضوع. حالا یه مثال دیگه، شما مرده ای دارید، این مرده را واجب تجهیزش کنید. سیل اومد، گذاشتن لبی رودخونه بشورید بشه. آقا سیل اومد، مرده را برد. بردش دیگه، سیل برد. اومدین بشورین بعد نماز، دیدین مرده نیست. سیل برد، اسم مرده رو. برد که برد. خب تکلیف ساقط میشه. چرا؟ چون موضوع منتفی شد. موضوع منتفی برد، سیل، سیل عظیمیه. برد مرده را که برد، تکلیف شما ساقط میشه. ارتفاع تکلیف میشه به چی؟ به انتفاع موضوعش. اینجا میگن آقا یکی داد از این دهتا، خیلی خوب، تکلیف بقیه ساقطه. چرا؟ چون اینا پول به من بده کار بودن بابت خسارت و غرامت و بدلیت. الان یکی که داد، من بدل مالم گرفتم، موضوع ساقطه دیگه، بدلیتی وجود نداره دیگه، خسارتی وجود نداره، غرامتی وجود نداره، تکلیف ساقطه. حاضا بذارید حرفشون تموم بشه، مطلبی یکی باید پخته بشه. مثال میزنه، میفرمان حاضا نظیر و کفالت. میگن آقا این داستان ضمانت تعاقب عیادی مثل کفالت. الان یکی بردن تو دادگاه محاکمه کنن، خیلی خوب، دادگاه کفیل میگیره، این میگه من آزادم کنی، دادگاه میگه مانعی نداره، ما شما رو به قید کفالت آزاد میکنیم. کفیل چه تعهدی میده؟ کفیل تعهدش این است که این آقا رو روز دادگاه بعدی حاضر کن بیاره. کفالت یعنی این، یعنی میگه آقا، میگه نمیخواد اینو زندانش کنه، اینا آزادش کن. شما اگه نمیخواید تو جلسه بعدی دادگاه حاضر بشه، من میارمش. خیلی خوب، حالا اگر قاضی دادگاه گفت که آقا برو 5 تا کفیل بیار، 5 نفر کفالت تو رو بکن، این آقا که کفالت کرد درست، برو یکی دیگرم بیار، یکی دیگرم بیار، 5 تا کفیل گرفت برای یه نفر رو. مکفول واحده، کفیل چند تا؟ 5 تا. خیلی خوب، بعد روز دادگاه یکی از این کفیلا دست این آقا رو گرفت، بردشون روز تو دادگاه، کفالت بقیه چیه؟ خود به خود ساقطه دیگه. نمیتوند قاضی بگه آقا این کفیل شماره 1 بود، دومیش کو، سومی کو، چهارمی کو. میگه آقا جون شما اینا میخواستی، متهمو میخواستی در دادگاه حاضر بشه، منم آوردمش. هر کدوم از این 5 نفر بیارم، تکلیف خودش رو انجام داده، تکلیف بقیه هم چی میشد؟
صحیح.
چرا؟ چون احضار مکفول قابل تکرار نیست. اگر که اینا ببردش نفری اول تو دادگاه، آقای قاضی بفرمون این درسش دستی شما، من رفتم خداحافظ، دوباره دومی بهش بگه بیا بیرون، دومی هم بگیردش ببرید آقای قاضی بفرمای، این احتیاجی نیست دیگه. وقتی یکی برد، کفالت بقیه هم خود به خود چه میشه؟ ساقط میشه. ایشون بفرمان ما نحنفی هم مثل داستان کفالت، ضمانت مثل کفالت. وقتی شما در کفالت یکی برد، تکلیف بقیه ساقطه. چرا؟ چون احضار قابل تکرار نیست. احضار حاصل می شود به صرف الوجود، به همون وجود اول. وقتی به صرف الوجود یعنی وجود اول احضار حاصل شد، اینی که بردسش کفالتش انجام داده، کفالت بقیه هم ساقط میشه. بقیه هم دیگه هیچ به فرمان تعهدی ندارن. میفرمان ما نهنفی هم همینجور. بله، 10 نفر ید گذاشتن، 10 نفر زامنن. این 10 نفر یکی آمد ادا کرد، من مالمو گرفتم. به وجه بدلیت است، خسارت است، غرامت است، من مالم رو گرفتم، تکلیف از همه اینا هم ساقط میشه. بنابراین میفرمان ببینید اشکال شما میگفتی این اشکال سرش این است که شما یه مال داشتی شد 10 تا مال. میگن نه آقا، یه مال بود، حالا هم چی چیه؟ یه ماله، 10 تا مال نشده، اما یه مالا 10 تا زامنن. ترجمه میفرمایید؟ یه مال رو 10 تا زامنن، به حیث که اگر یکی داد از بقیه هم ساقط میشه. و هازا، بریم جلو، و هازا امرون موافقون لاعتبار العقلا. میفرمان این یه امریست که موافقه اعتبار عقلاست. عقلا اینو قبول داره. تو همه دنیا داستان ضمانت و کفالت همینه و موافقه با ادلم هست. فان الظاهر علی الید ما اخذت، ظاهر حدیث علی الید این است که ان کل اخذن سبب للزمان اذا تلف. می فرمان هر اخذی سبب زمان است اگر تلف بشود. خب البته قاعدتا مرادشون زمان خسارت و بدلیت، و الا هر اخذی سبب زمان است ولو تلفم نشه زمان دارد. منتها زمان در فرض عدم اتلاف به عینه، در فرض اتلاف به بدلش است. بنابراین مرادشون کل اخذ سبب للزمان اذا تلف، یعنی سبب زمان بدلیت. فاذا تلف، وقتی تلف شد، یزمون کل اخذ، هر کسی که ید گذاشته ضامن است، به زمان مستقل تعینن. زمان مستقل تعینیستا، نه کفایی ها. توجه میکنید؟ چون آقایون بعضیشون گفتن الان نحوه واجبه کفایی، شما فرمون نه، زمان هر کدوم زمان مستقل تعینیست، یعنی هر کدوم مکلفن به این که این از عهده خسارت من بر بیان. اما لکن ماهیت زمان تعبا عن تکرار، اما یعنی کفایی نیست که شما بگو یکی از این، یکی این 10 تا اگه داد کار خلاصه. یعنی میفرمان این وجوب، وجوب زمان بر اینا اولا استقلالیست. یعنی چی؟ یعنی همشون به نحو استقلال گوسفندی منو بد بدن، الان نحو تقسیط و مشارکت و اشاعه نیست، استقلال. ثانیاً کفایی نیست که شما بگوی وجوبش کفایی است، نه، وجوبش تعیینی است. این آقا دست گذاشت خودش باید 500,000 تومان گوسفند بده، اون آقا همینجور، اون آقا هم همینجور. درست شد؟ پس اینا هر کدوم به یدی که بر مال من گذاشتن اشتغال ذمه پیدا کردن به نحو استقلال و علا نحو وجوب تعیینی. علی الید ما اخذت، حتی تو عدی، میگه چی؟ میگه برو بده، برو بده، به هر کدوم به نحو تعیین برشون واجب کرده که بیان و خسارت منو بدن. لکن نه، کفایی نه، لا اله الا الله، وجوب تعیین با وجوب کفایی فرق میکرد. وجوب تعیین، وجوب تعیینی چی بود؟ نمازی شما بود. کفایی مثل مرده بود، فرق میکنه مرده وجوب کفایی. نه، ایشون داره میگه تعیینن، ترجمه عبارتشون رو دارم میخونم، چون از خودت داری میگوی عبارتی ایشون رو ما داریم میگوی. لکن ببینید ایشون میگه، میفرمان واجب ضمانت استقلالی تعیینی است، نه کفایی. لکن اما یه نکته ای داره، ماهیت و زمان تبع عن تکرار، اما خود ماهیت زمان ابای از تکرار داره. ترجمه یه عبارتی دارن فلاسفه میگن صرف الوجود چی؟ لا یتکرر. خب صرف الوجود لا یتکرر یعنی هیچ وجودی قابل چی؟ قابل تکرار نیست. دقت کردی؟ لذا اون خانم میگه هیچ کی مثل من نیست در زیبایی، در جمال، اینا شما تصدیقش کن. بگم بله منم قبول دارم صرف الوجود لا یتکرر. اون نمیفهمه یعنی چی، فکر میکنه شما پذیرفتین که مثل و مانندی نداره. اما از باب صرف الوجود هیچ وجودی قابل تکرار نیست، هر وجودی خودشه. درسته؟ خب زمان، ماهیت زمان مثل ماهیت کفالت که ایشون مثال زدن، چجور کفالت قابل تکرار نیست؟ اگر که این بنده خدا کفیله اول بردش پیش قاضی، گفت آقای قاضی امروز ساعتی 8 گفته بود بیارش 5 دقیقه به 8، این دست متهم تو دست شما، خدا حافظ. اگه دومی هم بیاد همین کارو بکنه، سومی هم همین کارو بکنه، قاضی میگه آقا شما دیونه، خب این که دیگه این جاسش. ماهیت کفالت قابل تکرار نیست. هاکذا ماهیت ضمانتی که از باب غرامت و خسارت و بدلیت باشد به اولین وجود حاصل میشه. وقتی به اولین وجود حاصل شد، وجود دوم دیگه بر نمی داره. وجود دوم دیگه بر نمی داره. بنابراین تکلیف بقیه ساقط میشد از باب انتفاع موضوع. دیگه خسارتی دیگه. ما واجب بود خسارت پرداخت کنی، خسارتی که تو گرفتی دیگه تموم شد دیگه، خود به خود وجوب از باب انتفاع موضوع برطرف میشه. و این شئت قلت، ببینید باید فرمایش ایشون فهم بشه، بذار من بگم تا آخرش. بعد میفرمان میخوای بگوی، بگو کل منهم زامنون لما زمنه غیره. میگن اگه خیلی اینی که برات گفتم مثل آقا هضمش سخته، بگو هر کدوم از اینا زامنن اون چیزی رو که دیگریشون زامنه. یعنی ضمانت اینا رو چه بکن؟ یعنی ضمانت اینا رو هر کدوم از اینا زامنن اون چیزی که دیگری زامنه است. خیلی بعد میفرمان از همینجا معلوم میشد داستان مهر، داستان مهری که برات گفتیم. خب قاعده اولی این است که مهر رو کی زامنه؟
داماد.
باریکالله. هم بله اونی که سلام علیکو کرده زامنه مهرم هست، این قاعده اولی است. حالا شما آمدید تو روایات و بر اساس قاعده غرور گفتین اون کسی که گول زده او زامنه، مهر بر عهده غار هست. ترجمه فهمون؟ خب میگن داستان مهرم همین جوره، مهرم قابل تکرار نیست. زنه وقتی که مهرشو میخواد بگیرد، خیلی خوب همون وچه اولی که در مقابل مهر گرفت اون مهرش، نمیتوند که یه مهر از شوهره بگیره بعدم بره سراغ غار یه مهرم از غار بگیره، اونی که فریب داده. نه، یه مهر طلب داره، یا مهر از شوهر میگیره یا از کسی که فریب داده میگیره. حالا اگر از شوهر گرفت، بله شوهر حق دارد مراجعه کند به کی؟ به غار، و مهر را از غار پس بگیره. میفرمان همون این داستانی که برای خسارت برات گفتم، بدلیت برات گفتم که این ماهیت اصلا قابل تکرار نیست، این صرف به صرف الوجود تحقق پیدا میکند. میفرمان این داستان به عینه در مورد مهرم جاریست، مهرم قابل تکرار نیست، همون پرداخت اولی مهر حساب میشه.
فرقا مهر اگر اینطوری باشه پر چرا اضافه نمیدید؟
خیلی کارا دیگه حالا میکنن، ولش کن اون خیلی. بعد میان سر اشکال آشمم دو سه، حیف اینم برادون بگم، هم هر اشکالاش من دو سه اشکال جنداریست هم جواب ایشون. مرحوم آقای عثمان حسین اشکالی دارد و اون اشکال اینه، میگه آقا شما یه زمان رو بردید به 10 تا ذمه، یه زمان وقتی رفت به 10 تا ذمه این دیگه یه زمان نمیشه، یه دونه زمان رو بردی به 10 تا ذمه میشه 10 تا زمان. این اشکال عثمان حسین. ببینید میگه واحد را که شما بردیش در محلهای متعدد، یا این واحد شما واحد شخصی است، توجه می‌فرمایید، این واحد شخصی رو بردی در محلهای متعدد، یا این واحد دون طبیعی است، طبیعی بدل است که این رو به صورت یه طبیعی داری نگاش میکنی، می‌فرمان آقای عثمان حسین فل اولو، اگر واحد شخصی باشه این یه دونه گوسفندی بیرونی من که مثلا گوسفند سفیده واحد شخصی، اینو بخوای ببریش تو محلهای متعدد اعتباری، میفرمان این تبدل پیدا نمیکنه، تعدد پیدا نمیکنه، توجه میفرمان، یعنی این یه دونه گوسفند شخصی، گوسفند سفیده من تو 10 تا طویلم که رفت تا مادامی که شخصیه، اینا ذمه‌شون مشغوله به همین گوسفندی منه، هر کدوم گرفتن آوردن تحویل دادن تو طویله به من، ذمه‌شون بری میشه. تا مادامی که واحد شخصی است به ذمه های اعتباری متعدد بره تعدد پیدا نمیکن. اما فَإِنَّ طَبِعِيِّ الْبَدَلْ، اما اگه اومدیم گوسفنده مرد دیگه شد واحد شخصیش از بین رفت، شد طبیعی بدل، اگر شد طبیعی بدل دیگه این طبیعی بدل اگر به حصه 10 نفر رفت اون وقت میشه 10 تا بدل، اون وقت دیگه یه دونه بدل نیست، توجه میفرمایید؟ یعنی آقای عثمان حسین اشکالش اینه، اگر شما گفتی بدلیت، ماهیت بدلیت ماهیتیست که قیدش وحدته، گفتی ماهیت خسارت و بدلیت قابل تکرار نیست و واحده، میفرماد آقای عثمان حسین این ماهیت بدلیت که واحد است، قیدش واحده، اقتضای وحدت دارد، این با تعدد ذمه سازگار نیست، اگر شد رفت رو تعدد ذمه دیگه یه دونه بدل نمیشه، میشه 10 تا بدل، اشغال عود کرد. این حرف مرحوم آقای عثمان حسین، حاشیه مکاسبه ایشون جلد 2 صفحه 311. مرحوم امام جواب میدن از آقای عثمان حسین، میفرماین آقای عثمان حسین چرا میگوی حسه طبیعی اگر رفت رو بدل اعتباری تکرار میشد و این حسه تبدیل به حسس میشد و این یه بدل تبدیل میشد به 10 تا بدل؟ میگن شما چرا اینو داری میگو؟ فرمان که ان مرحوم آقای عثمان حسین خلط کرده بین وجود ذهنی که موجب تکثر میشد و بین وجود اعتباری که وجود اعتباری موجب تکثر نمیشود، و میفرمایند ذمه و عهد اعتباره، ذمه و عهده که چیزی نیست، فقط اعتبار. وقتی ذمه و عهده اعتباره، وقتی که یک حسه‌ای و یه طبیعی برد به ذمه های متعدد اعتباری، تحسس و تکرر پیدا نمی کند، چون اینا همشه اعتباره، شما اعتبار میکنی یه دونه، اما وجود ذهنی، اما وجود اگر برد بله بفرمایید، به نحو وجود ذهنی، اون وقت چه پیدا میکنه؟ اون وقت تکبر پیدا میکنه. الان به شما بگم آقا، شما یک آقای خدایی، یک دریای جیوه در ذهن منسجم کن. آقای خدایی یک تصویری از یه دریای جیوه در ذهن خودش ترسیم میکنه. الان در ذهن خودش به دریایی از جیوه در ذهن چه بخشید؟ وجود بخشید. درسته؟ خب میگم آقای سعادت شما این کار رو بکن، آقای سعادت هم این کار رو انجام میده. یک دریایی از جیوه در ذهن خودش تصویر میکنه، بهش وجود میبخشید. درسته؟ خب الان دریای جیوه ذهنی آقای خدایی با دریای جیوه ذهنی آقای سعادت، اینا یک دریای جیوه است یا دوتا دریای جیوه؟ دوتا است. وجود ذهنی در جمله، وقتی شما یه چیزی رو در ذهن تصویر کردید، وجود ذهنی هر کسی با وجود ذهنی دیگری اینا متکثرن، اینا یکی نیست. در جمله بنابراین اگر یه طبیعی به نام دریای جیوه را 10 نفر در ذهن تجسم کنن و بهش وجود ذهنی ببخشن، این میشه 10 تا دریای جیوه. یعنی هر کسی در ذهن خودش این را تجسم کرد. ساخته ذهن هر کسی با ساخته ذهن دیگری چه دارد؟ فرق میکنه. پس طبیعی، اگر شما به طبیعی وجود ذهنی ببخشی، وجود ذهنی طبیعی هر کسی با وجود ذهنی طبیعی دیگری فرق داره. پس در وجود ذهنی یک طبیعی تبدیل میشد به 10 حسه، 10 گونه مختلف. خیلی خوب، به فرمان مرحوم امام، داستان در وجود ذهنی اینه، اما در وجود اعتباری نیست. چرا؟ چون اعتبار هیچ بهره ای از حقیقت و واقعیت و وجود نداره. اعتبار اعتبار محضه، اعتبارش میکنه. این آقایی که تا دیرو راننده اتوبوس بود، در جمع میفرمایید، امرو میشد رئیس جمهور ونزوئلا. تا دیرو راننده اتوبوس بود، خیلی خوب، الان میشد. خب این واقعیتش این همون شخص، این همون شخص، چیزیش که عوض نشده. تجربه شما اومدید یه اعتبار برش قائل شد. تجربه میفهمون شما آمدید، حالا ما دیگه میخواستیم خیلی آمدید شما. ببینید اعتباره، اعتبار به کسی شخصیت خارجی نمیده. ولذا میگن بله، بفرمایید که مثلا از فلان شخص مثلا فقاهت و مرجعیت سلب شد، اصلا این مفهوم نداره. میگه شما بهش دادین که حالا ازش بگیرین. این که یه مقام اعتباری نیست که. اینا فکر کردن مثل ریاست جمهوریست که حالا به یه رأی یا به یک انتخابی یا به هر نحوی منصوب میشد، ثم به یه قیام و قعود هم چکارش میکنه؟ عزلش میکنه. اون یه امر اعتباریست. داستان مرجعیت میشه فقاهت. فقاهت باید تحقق خارجی داشته باشه. اگر این فقاهت و این عدالت تحقق خارجی دارد، فهو مرجع. اگر تحقق خارجی نداشته از اول، از اول ایشون لیس به مرجعه. نه اینکه امرو عزلش کردیم، چون اینا وجود خارجی دارد، این غیر وجود اعتباری است. ببینید، و لذا ایشون میفرمان مرحوم آقای هاشمند حسین خلط کرده بین وجود ذهنی و وجود اعتباری. در وجود اعتباری اگر یک طبیعی برد در حسس مختلفی که این ذمه های مختلف اعتباری است، این موجب تعدد نمیشد. اما اگر این طبیعی برد تو حسه های مختلف وجود ذهنی، موجب تعدد میشه. و این خلطیست که مرحوم آقای آشخان حسین کرده و فرمایش تمام نیست. این فرمایش مرحوم امام، فرمایش مرحوم امام رو میشد پذیرفت و اشکال تعاقب عیادی حل میشد و صلی الله
علیه و
سلم.
تا 17 سلامت جان قربان شما.